شاید کمتر از دو سه دقیقه طول کشید و نهایتاً فرد زارد هم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی مجروح و دستگیر شد.
بسیار خب جناب محبی پور، حالا این توضیحاتو چون بزرگوارانی هم قبل از اینکه حضرت علی روی خط ارتباطی ما حاضر بشین بودن و توضیح دادن، شما بفرمایید که حالا بعد از این قضیه چه اتفاقی افتاد، شرایط فعلی حرم به چه شکل هستش؟
شرایط حرم ما استانمون که اول من عرض کنم در 40 روز گذشته علارغم همه تلاشی که دشمن کرد که شیراز و استان فارس رو به هم بریزه درگیر اختشاش کنه، با رویکرد خیلی فهیمانه مردم و کنترل هایی که صورت گرفت ما درگیر مشکلات عمده اختشاش نبودیم. دشمن خیلی عصبانی بود، از سه شب قبل تقریبا گلایه میکردن که چرا شیراز خبری نیست، چرا شیراز مردمش برخورد نمی کنن، چرا مثلا این نارامی ها مثل بقیه شهرها نیست.
بله،
این عصبانیتشون منجر به تحریک این عوامل تروریستی شد و این مسئله رو رقم زدن. البته دیروز استعداد داری دیگه، همزمان شده بود با فراخوان 40 مرحوم مهسا امینی که توسط ضد انقلاب زده شده برای همه نقاط کشور و امید داشتن که به این وسیله بتونن استان فارس رو درگیر مسئله کنن. الحمدلله بازم استان ما آرام بود هم دیشب و هم امروز و شیراز هم به همین ترتیب. حرم هم از ساعت تقریبا 4 صبح دیگه پذیرای زوار عزیز شد، نماز جماعت صبح برگزار شده و مراسمات طبق روال عادی، البته با قید این که ما در اعضای عمومی هستیم امروز، فردا و پس فردا و روز شنبه هم که تعطیل رسمی است در استان فارس مراسم تشییع شهدا رو انشاءالله خواهیم داشت. وضعیت استان الحمدلله آرام و در امنیت کامله.
توکل بر خدا. خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب محبی پور. اگر نکته و کلام پایانی هست ما شنونده هستیم، در غیر این صورت با شما خداحافظی میکنیم.
دو تا نکته رو عرض میکنم. اول یه آمار بدم، مرد شهدایی که از استانها فعلا شناسایی شدن فکر کنم مناسب باشه در برنامه شما عرض بشه خدمتتون. ولی نکته دوم اینی که در فضای اختشاشات و درگیر کردن ذهن مسئولین و مأمورین که شاید بعضی از افراد متوجه ابعاد کارشون نیستن، دشمنان قسم خورده نظام که به چیزی غیر از نابودی ما قائل نیستن استفاده میکنن و این اقدامات رو رقم میزنن. من خواهش میکنم از مردم عزیزمون مراقبت ها رو و دقت رو در رفتارشون بیشتر داشته باشه و نخبگان و مؤثرین و سلبریتی ها هم دقت کنن که شریک خون شهدا نباشن. اما آمار رو من عرض کنم خدمتتون، 13 شهید در حال حاضر شناسایی شده از جمع شهدا. دو نفرشون متعلق به استان کوهگیلوی بوی رحمت، 3 نفر استان هرمزگان، 3 نفر شهر شیراز، 1 نفر فسا، 1 نفر تهران، 1 نفر مرودشت، 1 نفر همدان و 1 نفر هم سیرجان استان کرمان هستند. در بین شهدا 1 خانم رو داریم که از استان هرمزگان و شهر بندرعباس هستن که همسر و فرزندشون هم متاسفانه به دیار باقی شتافتن و خیلی شهدا ملحق شدن. و همچنین 2 کودک در جمع شهدامون هستن و 4 کودک هم مجروح که حال یکی از کودکان که 1 ساله هست متاسفانه مساعد نیست.
بله متاسفانه قلب ما هم به درد اومد از تماشای تصاویری که تیر خلاص به سمت کودکان، زنان، فرزندان کشورمون روانه میشد و یه اتفاق خوبی که افتاد اینه که برخوردم قاطعانه بود و صریح بود، شفاف بود و نیروهای انتظامی حضور داشتن برای اینکه خیلی زود با این به حال تروریست برخورد کنن. الهی صد هزار مرتبه شکر که نیروی انتظامی کشورمون همیشه در ابعاد مختلف پای کار هست و نیروهای امنیتی که همیشه در کنار همدیگه حضور دارن. خیلی متشکرم از شما جناب، ممنونم از توضیحات جامع و کاملتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. متشکرم. اما این حادثه در به حال حرم شاه چراغ رخ داد و ما هم میخواییم بگیم یا شاه چراغ، تو همانی که زائران تو در بارگاهت دل نوشته نوشتند و گفتند السلام علیک یا احمد ابن موسی.
سایه نشین حرم خسته دل، دیده به خانه کرمت بسته دل، قبله نما گنبد افلاکیت، بسته پیمان تو وارسته دل، سینه پر از مهر رضا داشتی، آیت ایثار بر افراشتی، مشهد فریاد تو شیراز شد، تابش خورشیدی تا آغاز شد، تابش خورشیدی تا آغاز شد.
در برهای مختلف به عنوان یه جوان وظیفه و مسئولیتمون اینه که آگاهانه رفتار کنیم. در به هر حال سال 98 اتفاقی ناگوار رخ داد، ما حاج قاسم رو از دست دادیم، سرداری که واقعا برای کشورمون زحمات بسیاری رو متقبل شدن، و این بار هم با یک به هر حال حادثه دیگر مواجه شدیم. اما میخوایم بگیم حاج قاسم پر کشید، اما قاسم های کشورمون قد کشیدند، یک شبه قد کشیدند. درود بر همه قاسم هایی که امروز به جای حاج قاسم قدم برمیدارن.
متاسفانه همزمان با زمان اقامه نماز، فردی ناشناس از درب خیابون نهده حرم مطهر حضرت شاه چراغ وارد صحن مطهر میشه و اونجا متاسفانه همه زائرینی که اونجا بودن رو مورد جراحت و شلیک گلوله قرار میده.
گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
دریا دریا عزت داریم، مردیم رو عشق غیرت داریم، ما رو از خون نترس،
من به جوانها میگم این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم. یکی از دلایل ترسوندن و ایجاد وهم کردن، عدم فهم از فرهنگ درونی این جامعه است. من به تعبیر امام، جامعه ای که شهادت دارد اسارت ندارد.
چه غم از طوفان دل ما دریاست، چه غم از شب وعده ما فرداست، چه غم از شر و شرر شیطان که خدا با ماست، خدا با ما.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
مهرازم زور و زر و تصویر، نه از آن کفر و نه از این تکفیر، بشکن شب را تو به یک تکبیر، تو به یک تکبیر، به یک تکبیر. اعیر الله جمجمتک تتف الارض قدمک، اعیر الله جمجمتک الارض.
در نیمروز پنجشنبه پنجم آبان ما همچنان شنونده برنامه زنده به حال شاه چراغ هستید و دعوت میکنم همه شما عزیزان همچنان در فرصت باقی مونده همراه ما باشید. اما خیلی از ما، مخصوصا جوونا، نوجوونا، تو فضای مجازی، مخصوصا حالا در دو سال اخیر که آموزش ها از راه دور بود، فضای مجازی پر رنگ تر شد، اقدامات مهمتری انجام میدیم. اما این خیلی خوبه که ادبیات رسانه هم بلد باشیم، سواد رسانه خودمون رو بالا ببریم و این امر به واسطه کارشناسان محترم برای ما امکان پذیره. پس اجازه بدین هم صحبت بشیم با جناب آقای سید علیرضا آل داوود. ایشون پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه هستن و قرار در مورد همین فضای مجازی و به خصوص تلفیقش با فضای فرهنگی کشورمون به ما توضیح بدن. سلام عرض میکنم جناب آل داوود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه. همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت بیش از 15 نفر از هموطنان عزیزمون رو در حادثه تروریستی شب گذشته که به حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام انجام شد و محکوم هم میکنیم این حمله تروریستی از سمت داعش و به خصوص داعش های رسانه‌ای که متاسفانه الان دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن در ضد مردم عزیز ما. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بله دیگه، میخوایم بیشتر بدونیم از رسانه‌های معاند و بیگانه که این روزها از آب گلالود خیلی خوب بلدن ماهی بگیرن، تاثیراتی که ممکنه بذارن برای جوونا و نوجوونا، که البته با آگاهی و درایت جوونای کشورمون این تاثیرات هم واقعا ملغا میشه، از بین میره. خب بیشتر از شما بشنویم جناب آل داوود.
سلامت باشید. ما متاسفانه در چه روز گذشته شده که روز گذشته که یک جنگ ترکیبی به بهانه و به اسم رمز مرحوم مهسا امینی در کشورمون شروع شد، شاهد این بودیم که رسانه‌های متاسفانه حالا فارسی زبان بیگانه مانند سعودی اینترنشنال و بی بی سی و منوتو با تولید مکرر اخبار فیک و جعلی در صددن که یک فضایی رو در داخل کشور ما در جامعه جهانی ضد ما درست بکنن که انگار مثلا یک اتفاقی افتاده در داخل کشور ما و اتفاق بسیار حالا بزرگی بوده. ببینید ما اینجا وقتی به بحث فیک نیوز ها مراجعه میکنیم در سطح دنیا و کشورهای پیشرفته، مثلا اتحادیه اروپا در حالا سال 2019 در اجلاس IGF یا اینترنت گاورننس یا اجلاس حکمرانی اینترنت میان بیانیه میدن و در اون بیانیه به حوزه فیک نیوز ها اشاره میکنن که میتونه قدرت حاکمان را در حکمرانی در حاکمیت سرزمینشون حتی ازشون بگیره. یعنی مسئله که در اون بیانیه حکمرانی اینترنت اتحادیه اروپا اومده الان ما به چشم داریم میبینیم که با یک خبر جعلی که اینها چه یکی دو روز پیش ساختن کشور رو درگیر یک سری از حالا حوادث و آسیب هایی کردن که اون حوادث و آسیب ها باعث شد که زمینه سازی بشه برای تروریست های داعشی که دیشب اون حمله کور و تروریستی رو در حرم متحرز شاه چراغ انجام دادن. اما نکته بسیار مهمی که اینجا برای ما وجود داره این که راه مقابله و راه خونساسازی فیک نیوز ها و اخبار جعلی چی هست؟ اولین نکته‌ای که حالا اینجا با مد نظر ما هست اینه که ما اگر به اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای دیگه نگاه بکنیم می‌بینیم که اونها موضوعی رو در حوزه رسانه و فضای مجازیشون در سطح حاکمیتیشون و در سطح مدیرانشون دنبال می‌کنن به اسم حکمرانی سایبر.
بله میگم جناب آل داوود، خوبه که خودمون البته خیلی وقتا هوشیارتر عمل کنیم. ما الان این حالا اتفاقی که افتاد از دیشب تا امروز چه سکوت عجیب و غریبی داشتن همین رسانه‌هایی که به ظاهر چقدر شلوغ می‌کردن روزهای گذشته. بله،
خوشبختانه رسانه همین دیگه، یعنی که اگر ترامپ در ایالات متحده آمریکا بیاد بگه تقلب شده در انتخابات، با اینکه هنوز رئیس جمهور هست، اکانتش رو در توییتر، در اینستاگرام و در تمام شبکه‌های اجتماعی و کمپینش رو حذف می‌کنه.
بله.
خوشبختانه اصلا یعنی. ولی اگر در یک کشوری که حالا مثل ایران یه اتفاق تروریستی اتفاق بیفته، یهو شما می‌بینید ساکت میشن. یا مثلا نه، تلاش می‌کنن که جای جلاد و شریف رو عوض بکنن. ببینید نکته‌ای که خیلی حالا برای ما اهمیت داره این که خوشبختانه رسانه‌ای هم در حوزه آفن، در حوزه حمله به حالا موضع دشمن در حوزه جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای به ما کمک می‌کنه، هم در حوزه پدافند یعنی در حوزه دفاع. خب حالا مسئله‌ای که اینجا اتفاق افتاده اینه جای جلاد و شهید رو هم دارن عوض می‌کنن. نه تنها سکوت کردن و محکوم نکردن، بلکه الان دارن گزاره‌ها رو هم در حوزه رسانه‌ای عوض می‌کنن.
بله.
این در حالی که داعش هم در صفحات اصلی خودش، در کانال‌های عربی و فارسی مورد تایید خودش، در پیام‌رسان حامی این حملات تروریستی مثل تلگرام داره میگه که ما این هم در انجام دادیم، الان میبینیم که خط خبری رسانه‌های سعودی مثل سعودی اینترنشنال و خبرنگارهای مزدورش که جرخاران سعودی هستن، اینا میان میگن که نه اصلا ببینید اصلا کار داعش نبوده. ببینید خیلی مسئله است. خب حالا مخاطب ما چگونه میتونه تشخیص بده؟ یکی از راه‌های مقابله با این اخبار جدی که شما هم به درستی بهش اشاره کردید به اسم هوشیاری.
بله.
ما این هوشیاری رو بهش میگیم حوزه در حوزه رسانه، بهش میگیم سواد فضای مجازی و سواد رسانه‌ای که الان در هفته جهانی سواد رسانه‌ای هم هستیم. خب اولی چک کردن منبع. شما میبینید که الان اینا در بحث حادثه تروریستی شب گذشته، من مثالش رو دیگه عینی بزنم،
بفهمید
این هستش که خود کانال های داعش میگن داعش این حمله تروریستی رو انجام داده. خب داعش رو کی به وجود آورده؟ عربستان سعودی و آمریکایی ها.
بله.
حالا
عربستان سعودی و آمریکا یا پشت یک تلویزیونی قرار گرفتن به اسم ایران اینترنشنال. حالا خط خبری ایران اینترنشنال به برای اینکه این حالا حمله تروریستی رو پوشش بده چیه؟ اول سکوته. بعد از سکوت میاد چیکار میکنه؟ میان در توییتر و در شبکه‌های اجتماعی شروع میکنن دیگه نه اصلا کی گفته کار داشته. مثلا ببینید میان جای جلاد و شهید رو عوض میکنن، بعد دوباره چیکار میکنه؟ میاد شروع میکنه به یک کانال انحرافی در حوزه رسانه، یکی از تکنیک‌های جنگ روانی هست. چش میان کانال انحرافی یعنی میگن منحرف کردن افکار عمومی از یک حادثه بزرگ با یک حادثه موازی.
و اصلا آقای حال داوود میگم خوبه ده. که حالا این هوشیاری که شما مطرح کردین بدونیم این رسانه با هزینه‌های هنگفتی داره برپا میشه، داره خبر میرسونه و قطعا یک منفعتی پشت این خبرها ممکنه باشه.
درسته. بعد ببینید این که از همون شمسه که ایران اینترنشنال و خبرنگارهای موضوعش منبع مالیشون همون منبع مالی داعشه.
بله.
حالا اونا سلاح به دست میگیرن میشن تروریستایی که در جهان حقیقی با سلاح مردم رو میکشن. اینها تروریست های سایبری رسانه‌ایشون هستن که با ساخت خبر جعلی میان در حوزه جنگ شناختی و جنگ روایت ها در این فضا از ما تلفات حوزه جنگ شناختی میگیرن.
بله.
میان افراد رو فریب میدن. افراد رو چجوری فریب میدن؟ میان به بهانه همین گفتم همین هشتگی که اینا در توییتر رو خوردن بالا که 300 خورده میلیون هم با ربات ها ترندش کردن که الان بسیار باید رسوایی توییتر شده که حتی صدای رسانه اون طرف مثل سی این ان رو در آورده که به اسم رمز خانم مستعیمی هشتگ رو ساختن. شما میبینید اینها میان حمله شناختی میکنن. یه کسی مثل دیشب از سری دست میگیره 15 نفر رو شهید میکنه، اما در حوزه جنگ شناختی افرادی هم هستن که این همون تروریسته اما ذهن و قلب افراد رو در حوزه جنگ شناختی مورد هدف میگیرن.
بله خب.
کار میکنن در ذهنشون جای یقین اون افراد رو، چون در ذهن محل شک و یقینه، یقین رو با پیام های رسانی با سوء استفاده از سواد رسانی مخاطب تبدیل به شک میکنن و در قلب فرد وقتی هدف قرار گرفته میشه خوبش تبدیل به بغض میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ همین نوجوان، همین جوانی که مورد این حجمه رسانه‌ای و شناختی قرار میگیره یه شما میگیم یه حرکتی انجام میده ضد ارزش‌های خودش. حالا از این بالاتر گفتم یکی از حالا مباحثی که ما میتونیم اخبار جعلی رو تشخیص بدیم چک کردن منبعه. و الان مردم عزیز ما چون من دارم میبینم در شبکه‌های اجتماعی همین الان قبل از اینکه حالا در برنامه‌ام داشتم تاچ‌پاچی رو کنزنت رو نگاه میکردم،
خب.
دو تا سامانه های دادکاری جهانی رو
به چه نتیجه رسیدین؟
به این نتیجه رسیدم که الان نگاه بکنید اینا دارن حادثه تروریست شب گذشته رو جای جلاد و شهید عوض میکنن به جایی که بگن کار دارش بگن دیدید این مثلا همیشه اصطلاحی دارن میگن کار خودشون.
آره دیگه اصلا مصادره به مطلوب میکنن دیگه.
مصادره مطلوبش هم میکنن. حالا مردم از ما چطور میتونن تشخیص بدن که این خبر جعلی هست و توسط اینها داره حالا ساخته میشه؟ دارن چک کنن منابع رو. منابع در دست مردم از ما هست، کانال های رسمی داعش در تلگرام و در شبکه های اجتماعی در اینترنت وجود داره. خب برن ببینن که خود داعش گردن گرفته در کانال های رسمی خودش. این مثلا اون هست. پس این چک کردن منبع اولین راه مقابله با اخبار جعلی. دوم اخبار جعلی یک سری از خصوصیات دارن. مثل چی؟ مثل این که میان خیلی برجسته نمایی میکنن یک موضوعی رو که اون کسی که داره این پیام جعلی رو میسازه در ذهنشه. به عنوان مثال شما نگاه کنید از اعداد عجیب غریب استفاده میکنن، صدها هزار نفر. بعد شما نگاه بکنید یارانین اصلا نهایتا دو سه هزار تا بیشتر نیستن، میگه صدها هزار نفر. چرا این کارو میکنه؟ میخواد به مخاطب القا بکنه با این پیام جعلی که آقا همه با ما، یعنی شما تو اقلیتید ما تو اکثریتیم. خب این باعث چی میشه؟ باعث مرعوب شدن مخاطب میشه، باعث پذیرش پیام میشه. گوبلز حالا مشاور عملیات روانی دولت آلمان یه تکنیکی رو ادعا میکنه مثل دروغ بزرگ.
بله.
یه بعد میگه که هر چقدر دروغ بزرگتر باشه باور کردنش توسط مردم و توسط عوام ساده تر. این یه مسئله. مسئله بعدی که ما اینجا باید در خصوص همین حمله تروریستی و حوزه جنگ شناسی و مقابله فیک نیوز داشته باشیم، شما الان نگاه بکنید سلبریتی ها برخی از جناح های داخلی به صفحات روزنامه هاشون چک بکنید، صفحات ثانیهشون رو چک بکنید.
به وضوح سکوت کردن. بله.
سکوت کامل. آقا یه سوال خیلی مهم، بالاخره این حادثه تروریستی 15 نفر از مردم عزیز ما که واقعا حوادث و تصاویری که از اون حادثه تروریستی دیشب بنده دیدم اینقدر واقعا ناراحت کننده است،
اصلا خیلی ناراحت کننده و تا الان اعلام شده این عدد. دقیقا. حالا مجروحین عزیز وضعیتشون مشخص نیست.
درسته. ببینید مثلا اون مادر و کودکی که حالا به شهادت رسیده بودن و اون آقایی که تصویری که خیلی چرخیده از دیشب تا حالا، من به دوستان گفتم اصلا نگاه کنید مصداق اصلی دروغ بودن شعار زن زندگی آزادی که اینها دارن در حالا شبکه های اجتماعی و برخی از فریب‌خوردگان در کف خیابان میگن، مصداق بارز و اصلیش همینه که شما این تصویر رو میبینید، مادر یک زن جوان در حرم و یک آقایی که تیر خورده. گفتم آقا هدف اینا از زن زندگی آزادی که شعار حالا شاید سفید رو انتخاب کردن، شعاری که در ظاهر شعار زیبایی هم شاید باشه، اما باطنش اون چیزیه که دیشب داعش نشون داد ما، باطنش اون چیزیه که اینها در کف خیابان ما به اسم رمز خانم مهسا امینی میان در دختران جوان و زنان رو در خیابان مدرن ضربشن.
بله دیگه، اصلا ما همیشه پشت ابر نمیمونه که الهی شو که زود آگاه شدیم، زود متوجه شدیم و الهی شو که جوانای آگاهی داریم در کشور. خیلی متشکرم از شما جناب آقای آل داوود بزرگوار. من به حال در ادامه فرمایشات حضرت علی نکته بگم که ما در به حال سال 98 که حدود 3 سالی هم میگذره در دوران شهادت حاج قاسم سردار مدافع کشورمون، شاهد بودیم که در فضای مجازی چقدر از تصویر این شهید هم واهمه داشتن، هراس داشتن و همه ما به وضوح می‌دیدیم که چه برخوردهایی در رابطه با منتشر کردن تصاویر حاج قاسم شاهد بودیم. متشکرم از اینکه شما هم با آگاهی در رابطه با این مسئله صحبت کردین. همه ما باید هوش و سواد رسانه‌ای خودمون رو ارتقا بدیم. بله و متشکرم از شما. خیلی زمانمون محدوده جناب آل داوود، 30 ثانیه بفرمایید.
ببینید همین که شما اشاره کردید، الان رفتار اینستاگرام نگاه بکنید، از ساخت کوکتل مولوتوف و ضربه زدن به پلیس آمبولانس حمایت میکنه، اما الان هشتگ شاه چراغ و تمام هشتگ‌های حادثه تروریستی شب قبل رو داره محو میکنه و سرکوب میکنه و داره حذف میکنه. این دیگه نماده و نمونه بارز آزادی بیانی که در غرب اینا دادشون میزنن، اسمش آزادی بیانه، ولی شما بخونید سرکوب آزادی.
بله یه هدفمند آزادی بیانه برای خودشونه گویا فقط. متشکرم از شما جناب آل داوود، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار.
خدا
نگهدار. عصر روز چهارشنبه ساعت 17:42 خیابان روبروی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، یک تروریست تکفیری با اسلحه ای که در کوله پشتی داشت به طرف درب ورودی حرم می آید.
از درب ورودی که وارد میشه به وسیله اسلحه اتوماتیک شروع میکنه نگهبانای دم در رو به سمتشون شلیک کردن و میاد تو حرم.
این تروریست بعد از ورود به حرم مطهر به سمت شبستان امام خمینی می رود.
دویدم در شبستون رو بستم بودم وارد نماز نشه. در شبستون شروع که به من تیراندازی که شروع که منو هدف گرفت که منو بزنه، شیشه ها پوکی خورد.
با بسته شدن درب شبستان او از سمت ایوان شاه چراغ وارد صحن می شود.
آدمایی که اینجا داشتن بیچاره نماز می خوندن همه را زد.
او با ورود به صحن زائرانی را که در مسیر خود می دید به رگبار می بست. تروریست تکفیری حتی سعی می کرد با تیر خلاص مجروحان را هم به شهادت برساند. تروریست در ادامه جنایت خود چند نفر دیگر را که پشت وسیله سرمایشی پناه گرفته بودند به رگبار بست. مأموران فوراً وارد صحنه و ابتدا با شلیک یک گلوله او را زخمی می‌کنند، اما مجدداً وی اسلحه‌اش را مسلح و با مأموران درگیر می‌شود. در نهایت مأموران با شلیک سه گلوله دیگر موفق به دستگیری وی می‌شوند. در این جنایت 15 زائر بیگناه شهید شدند.
اگرچه سوخته تنت، اگرچه داغدار تراوت بهار را، به خاطرت نگاه دار. دلت ها به بغض ها به عشق آسمان قسم که من بدون عشق تو به هیچ جا
غربته نرو به قلب جنگ من ببر به جنگ تن به تن که پار پار تنم فدای نام تو وطن به جنگ وقت جنگ ها به ساختن به صلح ها
بیشتر از هر زمان دیگه نیاز داریم به وحدت، همدلی، انسجام برای ایران و ایرانی، برای غیرت و غرور ایرانی، برای همدلی، برای همنوایی ایرانی، برای قلبهایی که به درد اومده، برای قلبهای ایرانی، برای سیاه پوش شدنمون، برای داغ عظیممون، برای کشورمون، برای پرچم، برای ایران، برای وطن. امروز بیشتر از هر زمانی باید قدر نعمت امنیت رو بدونیم. یادمون باشه که مدافعان امنیت ایران تو منطقه پرآشوب ما چه کار سخت و مقدس و پرخطری دارن. امروز بیشتر از هر زمانی نیاز داریم به زمان شناسی، به مرور اهداف و انگیزه های دشمنان از چنین جنایاتی. سال هاست که دشمنان منطقی و فرامنطقی ایران عزیز آرزوی بی‌ثبات سازی ایران عزیزو دارن. سال هاست که دوست دارن شبها و روزهای این سرزمین مقدس ناامن و پر آشوب باشه. اما برنامه امروز رو با خداحافظی به پایان نمیبرم، بلکه این پرچمی که در همه عالم سر آمده است، از انقلاب کاوه آهنگر آمده است، از گرگ و میش مبهم اسطوره‌های دور، از روشن حماسه این کشور آمده است، در دست‌های رستم دستان به اهتزاز بر شانه سیاوش از آتش در آمده است، با سرخ لعل و سبز زمرد سپید دور در جلوه‌زار عشق به صد زیور آمده است، خون دل از خیانت تاریخ خورده است، از خاک و خون و خنجر و خاکستر آمده است، در موج خیز حادثه افتاده است و باز خیزان به عزم معرکه دیگر آمده است، با این همه همیشه سرفراز و پایدار در اهتزاز بر سر این کشور آمده است، در اهتزاز بر سر ایران.